بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یک علت معاصی معبود قرار گرفتن غیر خداست وقتی غیر خدا معبود قرار میگیره انسان اسیر کشش‌های اون معبود میشه و عبید اون معبود میشه. قرآن مجید به معبودهای گوناگونی اشاره میکنه. این معبودها در روان انسان البته در کنار تعطیل عقل ایجاد علقه و محبت میکنن و تماس باطن با این معبودها با گذشت زمان این محبت رو بیشتر میکنه، این ارتباط رو و این علقه رو بیشتر میکنه. انسان بعد از این محبت، بعد از این اسارت به عبادت اون معبود برمیخیزه. البته عبادت در اینجا به معنی رکوع و سجود نیست، به معنای هزینه کردن خود در کنار این معبوده. روشن‌ترین مثالش همانه که روزهای گذشته شنیدید، وقتی که قلب به مال تعلق بگیره و تماس دل با مال قوی بشه، محبت افراطی به وجود میاد و انسان به اسارت و عبادت مال کشیده میشه، مثل یه آدم غیر مختار بدون اینکه دیگه حرف کسی رو گوش بده، نصیحت کسی رو گوش بده، موعظه کسی رو گوش بده، خودش رو برای تقرب به این معبود که عبارت فارسی ترش به دست آوردن این معبوده هزینه میکنه و این هزینه شدن طبق آیات قرآن و روایات گاهی یا به طور کلی اقتضای گناه و معصیت میکنه. حالا میبینه راه تقرب به این معبود رباست، وارد میشه، چون اسیر عبیده، یا راه تقرب به این معبود تقلب دوز و کلک، وارد میشه، یا راه تقرب به این معبود کلاهبرداری های سنگین اختلاس، وارد میشه، یا راه تقرب به این معبود سعایت چنان که در داستان دیروز در رابطه با حضرت موسی بن جعفر شنیدید که قتل حضرت با سعایت علی بن اسماعیل صورت گرفت در برابر 200,000 دینار طلا که البته بهش هم نرسید. معبودای دیگه هم همینطورن. این کلمه معبود اصطلاحیه که در قرآن بر غیر خدا هم آمده. افرأیت من اتخذ الهه هواه. حبیب من، دیدی یا خبر بدم به تو کسی که هوای نفس خودش رو به معبود بودن انتخاب کرده. اله یعنی معبود، یعنی اونی که بهش رو میکنن، بهش توجه میکنن، خود رو برای او هزینه میکنن. حالا یه کسی الهش پروردگاره، برای تقرب به او همه جور خودشو هزینه میکنه، پول میده، مال میده، بیداری شب میکشه، گریه میکنه، ناله میکنه، توبه میکنه، مکه میره، مشهد میره، کربلا میره، به فقیر کمک میکنه. این زمینه تقرب به اون معبودیه که اسیر اون معبود شده و عبید اون معبود شده. اصلا هم براش سنگین نیست که حالا پول هزینه کنه، جان هزینه کنه، علم هزینه کنه، قدم هزینه کنه. خب معبودش پروردگاره، مثل انبیاء خدا، مثل ائمه طاهرین و در حدی مثل ماها. حالا ما به حد انبیاء و ائمه هزینه نمی کنیم، اما باز جزء گروه هزینه کنندگان هستیم. بدنمون رو در نماز هزینه می کنیم، در روزه هزینه می کنیم، پولمون رو هزینه می کنیم. حالا هر کدوم به تناسب اندازه محبتمون اهل هزینه ایم. نمی دونم براتون گفتم یا خصوصی برای دوستانم نقل کردم، اتفاقا امروز صبح ذکر خیری از این بزرگوار شد که 35 سال از دنیا رفته. من براش منبر می رفتم، گاهی که از منبر پایین می اومدم فرصتی بود، یه ساعتی کنار دستش می نشستم، از گذشته زمان، جریاناتی که دیده بود برای من تعریف میکرد، همش هم مثبت تعریف میکرد. هیچ وقت من از او تعریف منفی نشنیدم. میگفتش که دوستان در تهران هیئتی تشکیل دادن اسمشون هم برد، من 4-5 تاشونو دیده بودم، البته در ایام پیری اونها. و همشون رأی دادن، مأموریت دادن به من که برم کربلا و نزدیک حرم حضرت ابی عبدالله الحسین برای مسافران تهرانی یه ساختمان عظیمی رو بفا بکنم به نام حسینیه تهرانی ها. اتاق زیاد داشته باشه، مسافرها رو بتونه جا بده و جایی هم برای روزه خونی. پولی هم به من دادن، من رفتم زمین و خریدم و ساختمان رو شروع کردم که افتاد در طرح توسعه دو حرم از بین رفت. همون 40-50 سال کار میکرد و از مهمانان و زائران پذیرایی میکرد. و یه روزی وارد حرم حضرت ابی عبدالله شدم و دیدم که حاج ممدحسین کاشانی رو ویلچر نزدیک ذریح حضرت ابی عبدالله علیه السلام. خیلی پیر شده بود، قبلن هم همیشون دور دیوار حرم و کف حرم رو با خرج شخصی خودش سن کرده بود. پول خیلی خرج حرم کرده بود که یه وقتی فیصل پادشاه جوان عراق قبل از کودتای قاسم میاد حرم ابی عبدالله و چشمش به حرم و این سنگا و اینا میفته، سوال میکنه که این کارا رو کی کرده اینجا. اتفاقا حاج ممدحسین هم تو حرم بود، رو ویلچر بود. میگن یه ایرانی که خودشم اینجاست. فیصل میگه بیارینش جلو. به عربی سوال میکنه از حاج ممدحسین که چی میخوای. مترجمم ترجمه میکنه، یه ستون پهنی بود کنار خود حرم، یعنی 4-5 قدمی ذریح ابی عبدالله. میگه یه قبر اینجا به من بدیم. فیصلم دستور میده، میگه اینجا رو به اندازه قبر خالی کنین و بدین بهش و همونجا هم دفنه. این دوست من برای خودم گفت، گفت تایشون رو دیدم گفتم برم یه کمکی برای این حسینیه از حاج ممدحسین بگیرم. هم دیگرم میشناختیم، آشنا بودیم، خب هر دو تهرون تاجر بودم. گفت رفتم گفتم اینجوره دست چکشو در رو برد و گفتش که بنویس. گفتم چشم. قضیه‌ای که من میگم 70 سال ازش گذشته. گفت نشستم و با خود منم باید عینک میزدم. تو ذهنم هم اومد که 200,000 ریال بینویسم. 20,000 تومن اون وقت 6 تا خونه میدادن تیر. ما اولین خونهی که پدرمون خرید 4,700 تومن خرید، خونه خوب. چند سالم تو اون خونه بودیم. گفت قلمم لرزید، خطا کرد، یه همچین چیزی 2,000,000 ریال نوشتم. 200,000 تومن از 200,000 تومن اون وقت به یه فقیر میدادی سکته میکرد، اصلا طاقتشون نمیومد. 2,000,000 ریال رو گفت حالا نوشتیم دیگه، یا پاره میکنه میگه یه چک دیگه مینویس، یا میگه چه خبرته. بهش دادم، گفتم امضا کن، قلمشو در آورد، گفتم حاجی چی کار میکنی؟ بخون. من گفت نمیتونم بخونم که عینک ندارم. گفتم عینکت پیشت، نگو چرا تو جیب من. گفتم خود در رو بزنم. گفتم من برای سید و شهدا عینک نمیزنم، زندگی منو تو این چک نوشتی ورده ببر ببر. خب این معبود، این عشق، این محبت، وقتی آدم یه محبوب داشته باشه، محبوب باشه با، چون اگر مسئله محبت در کار نباشه حرکتی در کار نخواهد بود. ما با خیلی آشناییم اما بین ما با اون محبتی وجود نداره، دست و دلمون برای هزینه شدن برای او پیش نه. مخالفش هم نیستیم، کینه ای هم باش نداریم، سلام علیکم، همون نسبت به یکی محبت داریم. این محبت ما رو وادار به هزینه شدن میکنه در حد اون محبت. اصلا میگه دوست دارم تا خونه ما بیای، میگم باشه میریم. اما اونی که محبت بهش نداریم، کینه ای هم نداریم، میگه تشریف نمیاریم منزل ما، میگم حالا ببینم. خب بعدم نمیریم. محبت خیلی کار میکنه. اگر معبود این محبت معبود باطل باشه، هر چی آدم هزینه میکنه دود هوا میشه، جایی حساب نمیشه. ولی اگر معبود این محبت حق باشه، خودم هزینه ای که میکنه حساب میشه، حتما هم حساب میشه. افرایت من اتخذ الهه هواه. ببینید هوای نفس و خدا تعبیر به معبود کرده، خودش رو هم تعبیر به معبود میکنه. شهد الله انه لا اله. اله یعنی معبود، یعنی یه معبود بیشتر وجود نداره. بقیه اینا رو که شما لعاب معبود بودن روش زدین اشتباهه، غلط. و خدا نکنه قلب آدم گرفتار معبودهای باطل بشه. گاهی قدیمی ها میگفتن، منم شنیدم، یه وقت بحثی بین دو نفر پیش میومد و شما هم شاید این سوالو کرده باشین، یعنی از شما این سوالو کرده باشن که بابا نرو، بابا انجام نده، بابا نم چی کار نکن، بابا هزینه نکن. بعد اون از شما پرسیده تا حالا عاشق نشدی که بفهمی من چمه؟ اگر در انتخاب معبود فضایی برای من بسازن، یا خودم فضا سازی بکنم، یا خودم مقدماتشو فراهم بکنم، دوچار معبود باطل بشم، تمام هزینه‌هایی که میکنم باطل میشه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. زحماتتون رو به باد ندین. این آیه نشون میده عنایت خدا رو به انسان، که چرا یه عمری بودویی و باطل بشه، چرا یه عمری خودتو هزینه کنی و باطل بشه. حالا معبودها خیلی هن، یکی معبودش صندلی میشه، حاضر میشه که هم برای به دست آوردنش حسابی بکشه، حسابی مردمو گمراه بکنه، هم برای نگرداشتنش حاضر بکشه، حاضره، دردش هم نمیاد. خیال نکنید که صدام از اینکه 1,000,000 نفر از عراقی‌ها و چند صد هزار تا عمار رو به کشتن داد، حالا تو زندان زانو بغل میگیره زار زار گریه میکنه؟ نه، کسی که غرق در محبت معبوده و اسیر معبوده و علاج نکرد خودشو تا بوتون آرمه شد این اسارت، بعدن هم همینجوره. الان هم که میارنش محاکمه که با اون قاضی قبلیش اختلاف پیدا کرد، به قاضی گفت درست حرف بزن، من رئیس جمهور عراقم، مردی که تو زندان تک نفر نون و پنیر داره میخوره ولی هنوز در اسارت اون معبوده، در اسارت اون معبوده. یکی معبودش صندلیه، یکی معبودش پوله، اینایی که حالا تو قرآن داریم و در روایات پیغمبر میفرماید سیعتی زمانون علا امتی، خیلی عجیبه، نگفت علن ناس، اگه علن ناس میگفت که طبیعی بود که علن ناس، کل آمریکایی ها ناسن، اروپایی ها ناسن، کشورها همه ناس توش زندگی میکنه. فرمود سیعتی یعنی نبوده اینجوری، زمانون علا امتی دینهم دنانیرهم، معبودشون میشه پول و نسائهم قبلتهم، زنانشون هم میشه قبلشون. خیلی مردا و جوانا رو توی این مملکت داریم اصلا قبله عبادتشون زنشون، هرچی او میگه، به چپ چپ چشم، به راست راست چشم، این لباس رو نپوش چشم، خونه بابات نرو چشم، خونه مادرت نرو چشم، خونه عمد نرو چشم، تو این جلسات شیخا نرو چشم، هم نماز نخون چشم. وقتی هم باش صحبت میکنی میگه آقا گیرم، گیر، نمیدونی چه جور گرفتار شدم، نساؤهم قبلتون، قبلتون. اما اونی که معبودش خداست، خواه هزینه خدا میشه. خیلی هم آدم راحتیه با. خیلی، مثلا اگر زن همین آدم که تو تاریخ اتفاق افتاده، زمان ما هم همینجور، زمان ما هم همینجور، ما یه قوم خیش داشتیم خیلی علاقه به زنش داشت، خب زنش هم اون زمان که این قوم خیش ما فکر کنم 30 سالش بود، زنش هم 23-24 سالش بود، یه خانواده خوبی هم بند خدا زن گرفت، زنم با حجاب بود و زمان شاه، بعد این فیلم ها و این سینما ها و این اوضاع احوال و اینا زنه رو هوایی کرد و بعدم یه روز اومد به شوهرش گفت منم میخوام مثل بقیه زن ها بی چادر برم، با لباس کوتاه برم. گفت والا ما اومدیم شما رو گرفتیم به خاطر عفت و عصمتت گرفتیم، به خاطر خانواده‌ات گرفتیم. گفت نه من باید برم، نصیحت بالا پایین، اینو ببین، پدرشو ببین، اون یکی رو ببین، نشد و نشد و یه 2-3 ماه کلنجار. و بعدم بهش گفت نه، من طاقت بودن کنار تو رو با این وضع ندارم، در عین این که خیلی بهت علاقه دارم، عاشقتم، میدونم از هم جدا بشیم یه مدتی هم باید رنج و تلخی بکشم، اما میارزه، نه اهل کتککاریم، نه اهل برنامه دیگم، نه اهل سختگیریم، من با تو نمیتونم زندگی کنم. گفت بی محضر طلاق بگیریم، من لخ میخوام برم. گفت بریم، هر محضری خودت میگی بریم. طلاق گرفت، لخ شد و رفت قاطی لخ دیم. یه کسی که معبودش غیر زنه، اگر زن بخواد خودشو معبود او قرار بده نمیشه، مگر اون معبود محبوب تر رو بتونه از این انسان بگیره که سخت محبوب تر رو گرفتن و به جاش محبوبی رو قرار دادن. خیلی پیش اومد. من یه روایتی رو یادداشت کردم، یه صفحه آچار مفصله و بالای روایت فکر میکنم خونه است این روایت، نام 4 نفر از بزرگترین علمای سنی رو نوشتم، اونا نقل کردن، اتفاقا اسم کتاباشون هم نوشتم، صفحش هم نوشتم، تو کتابای خودمونم تا حالا ندیدم، نمیدونم هست یا نه، با اینکه خیلی هم کتاب دیدم، اگرم باشه نمیدونم علمای ما از این عالمان بزرگ سنی روایت رو نقل کردن یا نه مستقل، نه فکرم نمی کنم مستقل نقل کرده باشه، چون یه دونه کتابایی که نقل کرده از کتابای خودمون همین روایت رو من دیدم، دیدم مستقل نقل نکرده، از همین عالمان روایت کرده، از همین عالمان، که شب 12 محرم شب 12 همسر شمر یه 7-8 دقیقه خواب دید که خدیجه کبرا، فاطمه زهرا، 5-6 تا دیگه خانوم بهش گفتن که تو جزء مایی، هرچی اما میخوای بخواب. اونم از خواب بیدار شد و خیلی تعجب کرد از این خواب. البته خانوم درستی بود، خانوم خوبی بود، میدونید که شمر از قبیله‌ای بود که مادر قمر بنی هاشم مال اون قبیله بود، بنی کلاب. متاسفانه تو کربلا یه عده‌ای تو اصحاب ابی عبدالله و تو اهل بیت قوم خیشاشون اونور دستبوس عمر سعد بود. داستانی این تاریخ سن همین وجود مقدس حضرت علی اکبر، معاویه دایی تنی مادریشه، دایی تنی، یعنی مادر علی اکبر بچه خواهر معاویه است، حضرت ام لیلا. این خانومه به این با کرامتی، مثلا تو این 72 نفر 2 تا داداش بودن، یکیشون با ابی عبدالله بود، یکیشون با عمر سعد. اینی که با ابی عبدالله بود روز عاشورا به حضرت سید الشهدا گفت به من اجازه میدین داداشم تو جهنم برم درش بیارم؟ فرمود حتما. اومد داداششو صدا زد بین دو لشکر، البته صحبتاشونو کسی نمیفهم، گفت داداش اینه 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 اینه، همه حرفای به اون زیبایی رو به داداشش زد، اونم به داداشش گفت تو مشکلت اینه گول این آخونده رو خورد، بری بینم با من حرف نزن. پر رفت تو لشکر عمر سعد، اینم اومد به ابی عبدالله گوه آقا هر کاریش کردم نیومد، نیومد. خدا نکنه آدم گرفتار ظلمت باطنی بشه، گرفتار کبر باطنی بشه، گرفتار دنیا بشه، گاله من برم اونور کشته بشم، زنم بیوه بشه، بچه هم یتیم، ما دورو دیگه بر میگردیم ابن زیاد جیوامونو پر طلا میکنه، بیا کجا بیام؟ و این جمله رو به داداشش گفت، گفت تو که رفتی دنبال حسین ابن علی دیوانه ای. اینم اندازه فکرش، قد فکر. خب این خواب چی بود ما دیدیم؟ یا حر ابن یزید میگه وقتی ابن زیاد فرماندهی 1000 نفر رو به من داد، گفت برو و هر کجا حسین ابن علی رو دیدی پیاده کن و محاصره کن. گفت من با این 1000 نفر از دروازه کوفه زدم بیرون، با دو گوش خودم شنیدم یه کسی داره میگه یا هر ابشر و کبل جنه. گفت من فکر میکردم من آخه این کاری که دارم میکنم کاری بهشتی نیست. به من گفتن برو پسر فاطمه رو محاصره کن، بهشت یعنی چی؟ ما این کاری که داریم میکنیم جهنمیه، برای یه مقدار پول و مقام داریم میکنیم. میگم برای چی داریم این کاری میکنیم؟ گفتن حقوقت مای 10,000 تومانه، برو حسین ابن علی رو محاصره کن برگرد 1,000,000 بهت میدیم. ما برای هدف دیگه که نیست، برای خدا که نمیریم. اما این ابشر و کبل جنت چی چیه؟ همش تو فکر، تو فکر. تا وقتی توبه کرد به حضرت سید و شهدا گفت آقا من یه سوال از شما بکنم. فرمود بله. گفت من از کوفه که اومدم بیرون به قصد محاصره شما و پیاده کردن شما اومدیم و این کارو کردیم و شما رو هم دست این 30,000 گرگ به محاصره دادیم و دیگه هم که تمام راه بسته است. چرا اون وقتی که من داشتم میومدم بیرون صدا شنیدم ابشر و کبل جنه؟ فرمود الان تو دیدن و گفتن ابشر. اونا میدونستن که تو جزء مایی که گفتن ابشر و کبل جنه. این خانومم تعجب بود این خواب. تا شب 12 که توی یکی از اتاقای خلوت خونش حس کرد اوضاع خاصیه. در اتاق رو وا کرد. خب آدم اولین بار، اونم زن، چشمش که به سر بریده افتاد. البته سر بریده توی ظرف بود، تو ظرف. این که میگن تنور خولی و خاکستر و اینا ثابت نیست در روایات ما، چون قاتل شمر بود، سر رو هم شمر با خودش برد، برد خونه که مثلا فردا اون سالونی که ابن زیاد میخواد بیاد بیشینه آراسته کنن، چراغونی کنن، بعد سر رو بیاد. طبیعتاً هم نشون میده سر مال قاتل بود نه مال خولی. خود تا سر رو دید از وحشت، چون اولا نشناخت سر و قش کرد. یهو یه زن بره اتاق خونش رو وا کنه یه سر بریده ببینه، اونم سر بریده رو شاد ببینه، پوستش جمع نشده، چشمش جمع نشده، خوشگیده نشده، سر عین گل اول سحر، بیشتر آدم وحشت میکنه. تو حالت قش دید عجب رفت و آمدی از آسمان به زمین، ملائکه میان و میرن، ارواح میان و میرن، صدای ناله میاد، صدای گریه میاد. خب وقتی که یواش یواش به هوش اومد فرار کرد از تو اتاق، یعنی بازم انو تو ترس، اومد بالا سرش اومد، گوه این سر کیه؟ گفت حسین ابن علی. گفت حسین ابن کدوم حسین؟ وقتی شمر بهش گفت حسین پسر علی ابن ابی طالب، شدید با شمر درگیر شد. گفت تو کافری، عقد بین من و تو باطله، تو درگیری شمرم عصبانی تلخ درگیری بالا گرفت و بلند شد شمر تو عصبانیت شمشیرشو برد و چنان زد به این زن که در جا زن کشته شد. بعد معلوم شد چرا دیشب خانواده پیغمبر رو خواب دیده گفتن تو جزء مایی. خب وقتی که یه چهره مثبت محبوب آدم باشه، خب با شوهرش به خاطر او درگیر میشه. حالا اینجا محبوب محبوب حق بود، درگیری هم درگیری حق بود، در این درگیری هم مرگ به صورت شهادت اومد این زن رو گرفت. خیلی باید ما مواظب باشیم که یه وقت دلمون بند شدید به غیر خدا نشه، بند به زن و بچه بشه، بند به پول بشه، بند به خونه بشه، بند به کارمون بشه، اما نه جوری که ما رو به اسارت و به عبادت ببره. من رسول خدا نمی فرمود من از دنیای شما سه چیز پیشم محبوب، یکی زن، همین همسرم خدیجه کبرا، ام سلمه محبوب منم، حب و من دنیا کم سلاس، مسئله محبته. خواهی پیغمبر نسبت به زن بی تفاوت بود و تلخ بود، اون چه زندگی بود برای اون زن، چه زندگی. حضرت سید و شهدا می فرماید هر خونه ای تو این کره بی استثناء با هر خونه ای دختری توش باشه اسمش رباب، من اون خانه رو دوست دارم. خب به همسرش علاقه داشت، رباب خانوم با کرامتی بود، خانوم بزرگواری بود، اگه خانواده مسیحی هم بود، پدرزن ابی عبدالله مسیحی بود وقتی که اومد این دختر رو به حضرت شوهر بده، مسلمون شدن و به امیر المؤمنین گفت یکی از دخترامو عقد کن برای پسرت حسن، یکیشم برای حسین. عجب پدرزن شانسداری، والا به خدا آدم یه عمری مسیحی باشه کلیسایی باشه بعد بیاد پدرزن ابی عبدال، بعد از این ور آدم یه عمری نماز بخونه و گریه بکنه و سینه بزنه بعد بری بیبی میشه. خب علاقه داشت به رباب، اما علاقه به رباب حضرت رو نه متوقف از عبادت، نه متوقف از کربلا، نه متوقف از به دست آوردن مقام قرب حق کرده بود. علاقه که باید باشه، همجوری آدم بره تو خونه ترخ مثل زهر مار، خب این که حق زن پامال میشه. خب به پول باید علاقه داشت، اینا متاع حیات دنیا، زینت حیات دنیا، اما این علاقه باید هی آدم مواظب باشه آدمو به اسارت و به عبادت اون شیء نبره که اون شیء کم کم تو دل آدم چهره محبوب بگیره. خب حرفمون حالا به یه جا رسید، اگر مقدم بر همه محبوبها در دلم خدا باشه، مقدم بر همه محبوبها، خیلی کم به گناه دوچار میشم. نمیگم نمیشم، نمیخوام از خودمون خیلی تعریف بکنم، بگم ما دیگه در مرحله دوم مقام معصومیم. نه، اگر معبود ما خدا باشه و به اسارت محبت او بریم و به اسارت عبادت او بریم، خب بیشتر برنامه هامونو هزینه او میکنیم. حالا یه وقتی هم یه لغزشی پیدا کردیم، به قول لاتای غلطی کردیم، با یه غلط و دوتا غلط که از دست نمیدیمش، گردن کج میکنیم، میگیم نفهمیدیم، جاهل بودیم، غلط کردیم، ضعیف بودیم، اونم میگه خب غفر تو کرد، بخشیدم. زیاد حالا فشار باطن بهت نیاد، یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم. خیلی از برادران جوان، حالا اونجور جوان ها که نیستن اینجا، اما حالا یه وقتی از طریق دوستانشون، از طریق نوار این صدا به گوششون رسید، سعی بکنن علت آلوده بودن به معاصی فراوان رو در خودشون معالجه بکنن. این علت خیلی علت خطرناک. علاجش هم به اینه که وقتی که گناه خواهی در باطنشون موج میزنه، یه مقدار تحمل بکنن، امروز دنبال گناه نرن، فردا نرن، پس فردا نرن، تا آخر محرم نرن. وقتی که نرفتن، اون هوای نفس گناه خواه قضا گیرش نیمد، ضعیف میشه. اما هر رو بخواه شیکمش رو سیر کنی، چاق میشه، هی پنجش قوی تر میشه، دوموسومش بیشتر میشه، بعد یه هیولایی میشه که میبنده، اسیر میکنه و وادار میکنه او رو عبادت بکنی، بخوای یا نخوای. گرسنگی بهش بده، هیچ علت، با هیچ علت دیگه نمیشه این علت رو نابود کرد. گرسنگی، ضعیف بشه، ضعیف بشه که دیگه صداش کمتر شنیده بشه، دیگه از درونت نشنوی بگه من چی میخوام، چی میخوام، رابطه با دختر میخوام، تلفن کردم میخوام، نمیدونم راه رفتن با این نامحرمو میخوام، من فلان پولو میخوام، چی کار میخوام. گرسنه بذارش یه مدتی، ضعیف میشه. وقتی او شروع بکنه به ضعیف شدن، با این ترک گناه که جاده تقواست، خدا به کمکتون میاد. با ضعیف شدن او دیگه کار شما نیست، این کار خودشه، او خودش رو در شما جلوه میده و هی احساس میکنین خدا رو بیشتر دوست دارین. او رو بیرون میکنه، معبود حق به جای معبود باطل قرار میگیره، و وقتی معبود حق قرار گرفته، خودشو جلوه میده، شما محبتتون زیاد میشه، بعدم به جای هزینه شدن برای غیر خدا، برای خدا هزینه میشه. اون وقت دیگه افتادید در راه بهشت، دیگه نه از مرگ میترسی، نه از قیامت واهمه داری، تموم میشه، اضطرابا تموم میشه، ناامنی های باطن تموم میشه، هی هم حس میکنی آبرود داره میره بالا، بابای یه جور دیگه نگاه میکنه، مادر یه جور دیگه، مردم یه جور دیگه، محبوب میشی. سندش هم این آیه است: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من محبت تو رو تو دلای پاک میریزم، وقت میبینی پاکان دوستت دارن، بالاترین پاکانی که بهت علاقه من میشن اول خودمم، بعدم انبیا، بعدم ائمه و پیغمبر میفرمد دم مردن ملک الموتو که میبینی یه مقدار محزون میشی. ملک الموت میگه چرا غصه دار شدی؟ یه خب تو رو دیدم، الان تو اومدی باید خونم رو از دست بدم، زندگیم رو از دست بدم، پولم رو از دست بدم. ملک الموت میگه که خب بالا سرتو نگاه کن، جاتو در بهشت و قصراتو نشون میده، میگه میخوام اینا رو بهت بدم، اونا رو بگیرم. چجوری حالا میخوای؟ کدوماش رو میخوای؟ میگه نه اونا رو میخوام. یه فقط قصه نخور. یه پرده دیگه هم میزنه کنار، میگه رفیقاتم نگاه کن. پیغمبر میفرمد چشمتون به ما میفته، به علی مرتضی میفته، به اهل بیت من. ملک الموت بهتون میگه اینم رفقای عمر، حالا قصه دادی زن تو بچه تو اینا یه چند وقتی ازت غایب میشن، بعد دوباره میام اونا رو میارم پیش خودت. میگه نه قصه ای ندارم، اگه رفیقای من اینان منو ببر ببر. دو تا کار ابی عبدالله کربلا کرد به عمر 57 سالش نکرده بود. این دو تا کارم یه بار انجام گرفت، دیگه تکرار نشد. اما کار اول، امام فوق العاده آروم حرف می زدن با مردم، حتی با دشمنانش. یه تون صدای خیلی پایین، با محبت، آرام. اما کربلا یه داد کشیدن که برای اولین بار بود، دیگه هم تکرار نشد. اونم وقتی بود که دید خواهرها، دخترها، بچه‌ها دور علی اکبر حلقه زدن و نمیذارن بره. بستن رو، بستن. یکی رکابشو گرفته میگه نه، یکی دامنشو گرفته میگه نه، یکی ساق پاشو گرفته میگه نه، حلقرم نمیشکنن. امامم داره نگاه میکنه. حضرت سکینه میگه اینجا که همه حلقه زده بودن دور برادرم، بابام که نگاه میکرد من دیدم نگاه بابام شکل نگاه مختزره و بابام داره نفس نفس میکرد. در طول 57 سال عمرش این اولین بار بود که داد زد، یه مرتبه صدا زد رهاش کنید. همه رفتن کنار، همه که رفتن کنار با یه دنیا محبت فرمود اکبرم برو. اما چه رفتنی؟ اما کار دومی که ابی عبدالله کرد و به عمرشون ندیده بودن از حضرت، با توجه به اینکه بین خیمگاه و لشگر 150 متر بیشتر فاصله نبود، یعنی هر کی میرفت جنگ خانوما و دختر و بچه ها میدیدن جریانو، میدیدن. این که زین العابدین به غلامش گفت چرا گریه نکنم، من با چشم خودم دیدم 18 نفر ما رو سر بریدن چون نزدیک بودن به من، نزدیک. اما کار دومی که کرد به عمرش نکرده بود، حضرت سکینه کربلا بود وقتی اومده تعریف کرده، نشست رو زمین چنان با صدای بلند شروع کرد گریه کردن، حتی سمع صوت العدو، دشمنم صدای گریه ابی عبدالله رو شنید. اللهم اشهد علی اولئک القوم لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و من دقل به عمرشم ابی عبدالله اولین بارش بود که نفرین کرد، وقتی بدن قطعه قطعه عزیز شدی صدا زد قتل الله من قتلو، پسرم خدا بکشه اونایی که تو رو کشنم. خیلی علاقه داشت این بدن قطعه قطعه رو از راه دوری که افتاده بود بیاره جلو، ولی هرچی نقشه کشید دید طاقت نداره، سر زانو بلند شد به طرف خیمه. یا فتیان بنی هاشم، جوانان بنی هاشم، بیاین به من کمک بدین.
يا الله يا رسول الله.